جلسه 24 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مهمترین کارکردهای امام و اساساً امر ولایت و ولی خدا در جامعه وقتی حاکم باشه این است که عدالت رو در جامعه برقرار بکنه، یعنی به عنوان یک مجری قانون، به عنوان کسی که ضمانت کننده اجرای قانون در جامعه است عمل بکنه و بیاد امکان ارتباط مناسب و عادلانه بین افراد جامعه رو برقرار بکنه. ببینید، افراد جامعه همه در یک سطح نیستن، تفاوت‌هایی بین انسان‌ها وجود داره، تفاوت فرصت‌ها و موقعیت‌ها بین افراد وجود داره. این تفاوت‌ها اجتناب ناپذیرن. اگر این تفاوت بین افراد نبود اصلا نمیتونست زندگی شکل بگیره، جامعه بشری شکل نمیگرفت، زندگی تک تک افراد هم ممکن نبود. پس تفاوت بین افراد قطعیه. حداقل تفاوت سنیه. نوجوانترها که به بازار حیات اجتماعی میان، خب کسانی قبل از اونها زنبیل گذاشتن و موقعیت‌ها رو گرفتن. اگر جامعه به خودش واگذار بشه، به تنازع بقایی که در میان وحوش هست میفته، یعنی هر کی زورش بیشتر او میتونه مثلا با دریدگی و درندگی بیشتر کار خودش رو جلو بندازه. طبیعتاً ما انسان‌ها نمیتونیم وضع نابسامانی رو در جامعه بر اساس اینکه هر کی قدرتش، فرصتش بیشتر، موقعیتش بیشتر هست به دیگران زور بگه. اینجوری نمیتونیم ما انسان‌ها زندگی کنیم، چون انسان‌هایی هستن از یه جهاتی ضعیفن ولی آرزوهاشون که بلنده، علاقه هاشون، دوست داشتنی هاشون رو که نمیشه کاری کرد. خب اساساً انسان ها نزد خداوند متعال محترمن و تک تک و بلکه تمام انسان ها باید به اوج مطلوب برسن. اوج مطلوب در شکوفایی استعدادها، اوج مطلوب در تقرب الالله. حالا این اوج ممکنه از نظر مناسبات دنیایی تفاوت بکنه. یه نفر یک زندگی مثلا کاسبی داره، یکی کارگری میکنه، یکی کارمندی میکنه، اینها ممکنه تا آخر عمر از این فضای زندگی خودشون بیرون نیان. کاسب جزء ممکنه یک تاجر بزرگ نشه یا دیگران، ولی از نظر روحی اینها باید آرامش داشته باشن، از نظر معنوی باید بتونن استعدادهای خودشون رو شکوفا بکنن و این در یک فضایی ممکنه که به تعبیر بسیار مشهور و رایج عدالت برقرار باشه. عدالت خیلی شیرینه، به قول امام صادق علیه السلام شیرین تر از عسل برای یک جامعه. انسان احساس عدالت بکنه خیلی عالیه. البته در زندگی ها که در جوامع غربی هست شما خیلی از اوقات عدالت نمیبینید، ولی تونستن افکار عمومی رو طوری فریب بدن که یک عدالت نمایی فوق‌العاده‌ای در جامعه هست و خیلی ها احساس عدالت میکنن. اخیراً اوضاع به هم ریخته و تفکر و تمدن غرب نمیتونه پنهان کنه بی‌عدالتی های فراوان محرزی که در جامعهشون هست، ولی بالاخره انسان ها به این احساس عدالت و بلکه به واقعیت عدالت نیازمند هستند و باید بتونن در چنین فضایی استعدادهای خودشون رو شکوفا بکنن. اگر موقعیتی برای عدالت پدید بیاد، معنویت هم در جامعه قطعا رشد خواهد کرد، چون بسیاری از عقب ماندگی های معنوی و معرفتی ناشی از بی‌عدالتی هاست که زندگی مردم رو مخدوش میکنه. کاد الفقر ان یکون کفرا، مال اینجاست. اگر عدالت باشه فقیر نمیمونه که دیگه فقر او رو به کفر برسونه. این مسئولیت اداره کنندگان جامعه است که طبیعتا زورگویان اگر به اداره جامعه بپردازن، چنین افرادی هیچ وقت نمیان عدالت رو برقرار بکنن. برای چی اومدن اصلا زور بگن؟ به همون دلیل هم عدالت رو برقرار نخواهند کرد. پس اگر هدف انبیا در نهایت مقرب ساختن انسان به خداوند متعاله، طبیعتا باید عدالت رو پیشه کنن یا عدالت رو در میان جامعه مستقر کنن. در مورد رسالت انبیا که عدالت هست، چند آیه قرآن خدمت شما قرائت خواهم کرد که ما وقتی که میگیم پیامبران مسئولیتشون برقراری عدالته، دیگه طبیعتاً بدون حکومت میدونیم نمیشه، و اصل معنای ولایت رو هم در کلمه رسولان در قرآن داریم میبینیم، یعنی اولیاء خدا وقتی حاکم بشن این چنین میشه. برای ما فرقی بین رسول خدا و ولی خدا که جانشین اوست نیست، در این جهت که هر دو باید عدالت رو برقرار کنن. اما درباره خود معنای برقراری عدالت یه توضیح خاصی رو عرض بکنم. عدالت معناش طبیعتاً مساوات نیست. ما نمیتونیم استعدادهای انسانها رو در نظر نگیریم، ظرفیتها و تفاوتاشون رو در نظر نگیریم. اتفاقا در جلسات قبل گفتیم که یک امام تفاوت‌های بین انسان‌ها رو در نظر می‌گیره و هیچ کس مثل یک امام نمی‌تونه اصلاً این کار رو انجام بده. ولی نه تنها عدالت به معنای مساوات نیست، بلکه عدالت به معنای عدم امکان ظلم کردن هم نیست. بالاخره در هر جامعه‌ای ممکن ظالمی پیدا بشه. بعضی ها عدالت رو با این اشتباه میگیرن که عدالت یعنی ما یه قوانینی وضع کنیم که امکان ظلم کردن وجود نداشته باشه. خب این قوانین رو غربی ها در خیلی از زمینه ها اومدن اجرا کردن و نتایج شومی ازش دریافت کردن. مثلا در موضوع خانواده سعی کردن برای برقراری عدالت یه قوانینی بگذارن که اتفاقا منجر به شکل نگرفتن خانواده شده از اساس، یا اتفاقا فروپاشی خانواده ها بیشتر شده، و اتفاقا هر جا جلوی امکان ظلم رو گرفتن از یه جای دیگه‌ای ظلم های فراوان تر صورت گرفته. عدالت یعنی این که امکان ظلم هست، ولی پس از ظلم کردن شما باید پاسخگو باشی. این معنای دقیق عدالته. چون اگر شما امکان ظلم رو از بین ببری، امکان امتحان رو از بین بردی، و اگر امکان امتحان از بین بره دیگه پس ما برای چی خلق شدیم؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. پس عدالت معناش نه تنها مساوات نیست، نه تنها در نظر نگرفتن تفاوت ها و ظرفیت ها نیست، بلکه امکان ظلم رو از بین بردن هم معنای عدالت نیست. قوانین باید طوری باشن که امکان عدالت، امکان ظلم کردن تا حدی تا حدی هم قید مهمی اینجا، تا حدی فراهم باشه، ولی اگر کسی ظلم کرد بدون مؤاخذه خواهد شد قطعا. یک معنای دیگر عدالت هم اینه، بسیاری از زمینه‌های ظلم در جامعه از بین میره. زمینه ظلم از بین رفتن فرق داره با عدم امکان ظلم کردن. زمینه‌های ظلم رو به شیوه‌های متعدد با یک روش بسیار هنرمندانه و بسیار هوشمندانه دین میاد برطرف میکنه. خب زمینه های ظلم رو چجوری دقیقا از بین ببریم؟ که امکان ظلم رو هم مطلقا از بین نبرده باشیم، تفاوت ها رو هم در نظر گرفته باشیم، خیلی کار پیچیده میشه. به همین دلیل بشر در واقع توان قانونگذاری برای برقراری عدالت رو نداره. اینجا دین به کمک میاد. یک بار دیگه مرور کنیم، عدالت معناش مساوات نیست، چون مساوات راحت تشخیصش، ولی خب مساوات اجرا کردن در جامعه و در نظر گرفتن استعدادها و ظرفیت‌ها این کار غلطیه، نتیجه هم نداره. مارکسیست‌ها یه مقدار به این سمت رفتن که نتیجه نداد و بازگشتن. خب عدالت معناش مساوات نیست، عدالت معناش از بین بردن امکان ظلم هم نیست. توی بعضی از زمینه‌ها تو همین جوامع لیبرالی به این سمت رفتن، نتیجه اشتباه کار خودشون رو دیدن. مثل قوانینی که مثلا میخواد اجازه نده مرد به زن ظلم کنه، خب مرد میگه حالا که اینجوریه پس من اصلا ازدواج نمی کنم، و یه دفعه سیستم زندگی به هم میریزه و خانواده از اساس متلاشی میشه. البته نمیخوام بگم به طور مطلق امکان ظلم کردن رو باید در جامعه باز گذاشت، ولی از اون طرف دارم عرض میکنم به طور مطلق نمیشه امکان ظلم کردن رو از بین برد. در یک سلسله قوانین هوشمندانه باید یک جاهایی امکان ظلم کردن فراهم بشه تا بشه بشر امتحان بشه. به همین دلیل شما میبینید یک فرصت ها و موقعیت هایی در نظام حقوقی دین به ظاهر در نظر گرفته میشه که هست برای مثلا وجود امکان ظلم، که اونجاها رو گاهی با اخلاق، گاهی با تقوا، گاهی با فرهنگ سازی، گاهی با تربیت این چیزا شروع میکنن جبران کردن. خب از اون طرف زمینه های ظلم رو به طور مطلق آزاد گذاشتن هم کار صحیحی نیست. حالا چه کارات بکنیم؟ حالا باید قوانینی داشته باشیم که این قوانین یک مساواتی نباشن، تفاوت ها رو در نظر بگیرن و استعداد ها رو مطابق با استعداد ها عمل بکنن، دوم امکان ظلم مطلق از بین نبرن، سوم زمینه های ظلم رو البته تا حدود زیادی جلوشو از بین ببرن. خب خیلی پیچیده میشه کار. اینجاست که دستورات دین میاد وسط و ولی خدا چرا باید جامعه رو اداره کنه؟ چون او بیشتر از همه آگاه نسبت به دستورات دین. یکی از دلایل مهم برای ضرورت و حکومت ولی خداست که او تشخیص میده الان موازین عدالت چیه بر اساس آنچه که دین گفته. نکته بعدی که حالا اون نکته بعدی رو باید جداگانه بهش تأمل در موردش تأمل کرد، ما مختصر در این جلسه بهش میپردازیم، این است که ولی خدا جدا از قانون دانی، جدا از درک عمیقش از دین برای برقراری عدالت، یه قدرتی پیدا میکنه به واسطه قدرتی که در جامعه دینی، دین و مقدسات دینی و اوامر الهی این قدرت رو به ولی جامعه میدن اگر جامعه جامعه دیندار و ولایت مداری باشه. اون وقت او با قدرتش و با ابهتی که پیدا میکنه بیش از این که بخواد قدرتش رو اعمال بکنه جامعه رو منظم و عادلانه اداره خواهد کرد. حضور ولی خدا که مقتدره در رأس حکومت خودش خود به خود تضمین کننده است برای اجرای عدالت. ما برای اجرای عدالت به دو چیز نیاز داریم که هر دو رو فقط دین تأمین میکنه. یک، اون برنامه بسیار پیچیده‌ای که اون سه شرط رو حداقل داشته باشه. دو، ولیی که در جامعه در اوج قداست، اقتدار، بتونه وجودش، نگاهش، ابهتش تا تضمین کننده اجرای قانون باشه. اینجوری هزینه های نظارت به شدت کاهش پیدا میکنه، هزینه های جلوگیری از جرم به شدت کاهش پیدا میکنه. حالا اگر ولی خدا اون قدرت و اقتدار رو نداشت چی؟ با این قوانین دین که قوانین دقیق تر راهی شدن، ولی خدا قدرت کامل رو نداشته باشه، یعنی مردم ولایت مداری کامل نداشته باشن، هیچ وقت نمیتونه عدالت رو در جامعه برقرار بکنه و جامعه در حکومت او از ثبات لازم برخوردار نخواهد بود. مانند بلایی که معاویه بر حکمرانی امیرالمومنین علی علیه السلام بود. حضرت در اوج عدالت بودند، اما این حکومت نتونست دوام پیدا بکنه. همه هم میدونستن ایشون عادله، همه میدونستن ایشون در کاخ سبز بنشین مثل معاویه نیست، همه میدونستن ایشون از ثروتمندان هم زیادی نمیگیره، همه میدونستن ایشون با فقرا هم نشینه، ولی حکومت ایشون دوام و بقا پیدا نکرد. چرا؟ به این دلیل که ایشون ولی خدا با چی عمل میکنه؟ با قدرت اقتدار اجتماعی و نفوذ اجتماعیش. به دلیلش ویژگی خاصی که در قوانین دینی وجود داره برای اجرای عدالت. قوانین دینی خیلی قوانین هوشمندانه ایان، آزادی رو در حد اکثر خودش رعایت میکنن برای جامعه و خیلی از فشارهای اجتماعی توش نیست، که همین الان در جوامع مدعی آزادی این فشارها وجود داره. خیلی ولی خدا کریمانه برخورد میکنه، خیلی ولی خدا در مقام از بین بردن زمینه های ظلم رفتارهای خاصی انجام میده، مثل امیرالمومنین علیه السلام که مثلا مغازه ها رو میساختن مجانی میدادن، میفرمودن من اگه اینا رو بفروشم چه اتفاقی میفته؟ قیمت کالا میره بالا. خب از اون طرف میومدن تو بازار نصیحت میکردن که قیمت ها رو رعایت بکنید، اجناس رو اینجوری بفروشید، آدابی رو به مردم یاد میدادن. جامعه ولایی جامعه فرهیخته است، نه یه جامعه پلیسی، یه جامعه که در اصل فرهنگ انسانی در واقع داره اداره میشه. خب ولی خدا اگر نخواد جامعه رو پلیسی اداره کنه، بخواد فرهنگی اداره بکنه، باید اشاره او ابهت داشته باشه تو جامعه. مردم کوفه ولی شناس نبودن، ولایت شناس نبودن. بله با خلفا تا کرده بودن، خلفا هم از روش‌های دیگری استفاده می‌کردن. پس ما برای اجرای عدالت در جامعه اساساً نسبت به قوانین بسیار پیچیده‌ای نیاز داریم که به این سادگی عقل بشر بهش نمی‌رسه. دین برای همین اومده، که حالا در این باره باید جداگانه به تفصیل البته صحبت کرد. بعضی وقتا قوانین رایج ما میاد دخالت میکنه تو قوانین دینی، نظام طبیعی زندگی بشر رو به هم میریزه. مثل اون حرفایی که بعضی ها میزنن که رفتیم تو مجلس شورای اسلامی فلان قوانین رو از فرانسه و انگلیس آوردیم اینجا به زور تصویبش کردیم. حالا اونا مگه خودشون به نتیجه رسیدن که حالا شما اینجا اومدید به زور تصویب کردید این قوانین رو؟ الی آخر قوانین باید هوشمندانه باشه و این رو دین میتونه تأمین کنه. بعد از این شرط دیگرش اینه که مجری قانون از چه ابزاری برای تضمین اجرای قانون استفاده میکنه. خب راحت ترین ابزار اینه که پلیسی بزنه همه چی داغون کنه دیگه. ولی اگر خواست خیلی فرهنگی برخورد بکنه، خیلی معنوی برخورد بکنه، اونی میشه که امیرالمومنین علیه السلام انجام داد. اون وقت منافقین سوء استفاده میکنن، فاسدا و فاسقا سوء استفاده میکنن. وقت امیرالمومنین بهشون گفتن که آقا شما مدیریت و سیاست بلد نیستی. وقت حضرت میفرمود من بلدم، لولا تقا لکنت ادهی الناس، من اگر تقوا نبود زیرکتر از همه هستم، میتونستم با 4 تا عملیات سیاسی و چی شما رو به خط کنم، ولی میخواد بزرگوارانه برخورد کنه. چون ولی خدا میخواد بزرگوارانه برخورد کنه، این ور باید ولایت مداری باشه، این ور باید درک از این سیستم وجود داشته باشه، درک از سیستم ولایت وجود داشته باشه. خب ما ولایت رو تنها اصلا سبکشو، شیوه عمل کردشو، شخصشو تنها کسی میدونیم که میتونه عدالت رو برقرار کنه. یه شرط دیگه ولی خدا داره که درش وجود داره برای اینکه عدالت رو اجرا کنه. نیست ما میگیم که در این سیستم برقراری عدالت توسط ولایت باید ولایت ولی قدرت مطلق داشته باشه. خب او اگر آدم با تقوایی نباشه، قدرت مطلق او رو فاسد میکنه. اگر با تقوا باشه، قدرت مطلق اتفاقا او رو با تقوا تر میکنه. این کلمه غلطه که ما به طور مطلق بگیم هر جایی قدرت مطلق فساد میاره. ابدا اینطور نیست، بستگی به آدمش داره. شما به بعضی از مردها بگی آقا این خانواده به تو سپرده شدن، این خانوم رو مواظب باش بهش ظلم نکنی، شما میتونی احیانا در حق او اجحاف کنی، او همچی که این توانایی رو میبینه دیگه اجحاف نمیکنه. اصلا خیلی از آدم ها اینجوریه. اونایی که به طور مطلق میگن قدرت فساد میاره، اونا به خودشون نگاه کردن، خودشون آدم های بیزمینه و بیظرفیتی هن و فاسد و طبعن. بله اونا قدرت براشون فساد میاره. انسان گاهی بهش مسئولیت میدی اصلا پاکتر عمل میکنه، بهتر عمل میکنه. حالا ولی خدا تنها کسی است که میتونه چکار کنه؟ عدالت رو اجرا کنه. برای چی؟ برای اینکه قدرت مطلق بهش داده شده و لازمه او با تقوا باشه و زاهد باشه تا اینکه از این قدرت مطلق سوء استفاده نکنه. و در مورد اولیاء خدا خب طبیعتاً همینطور هست. خب حالا از این طرف میبینید یک جریانی هم راه میفته به طرفداری از عدالت بدون در نظر گرفتن این موارد. اینها چه جریانی هستن؟ جریانی هستن که در طول تاریخ بودن، به رسول خدا گفتن که آقا یا رسول الله شما عدالت رو رعایت نمی کنی در تقسیم غنایم. اون کسی که اینو گفت بعدن هم به بهانه نداشتن عدالت مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان رئیس خوارج ایستاد. اینها چرا عدالت رو میان بهانه میکنن، علیه ولایت عمل میکنن؟ برای اینکه یک، در نظر نمیگیرن خب اصل عدالت که اصل خوبیه، ولی تشخیص مصداق عدالت رو تو میخوای بدی؟ از اینجا نزاع شروع میشه. اون طرف خودش میخواست تشخیص بده در واقع ملاک عدالت رو، تعداد کشته شده های خوارج رو ابن ملجم ملعون شمرد، علی ابن ابی طالب رو واجب القتل دونست. اینجوری میخواد عدالت رو تشخیص بده. یه نوع عدالت گرایی توش بود، یه نوعی از عدالت گرایی. خب ببینید، پس این که عدالت بهانه نشه برای دست بعضیا که بیان جلوی ولایت بیستن، باید ما اون موازین رو دقیق توضیح بدیم و توی تعلیماتمون داشته باشیم. عدالت اصلش چیز مطلوبیه، ولی هر که از راه برسه که نمیتونه تشخیص بده اینجا باید عدالت اجرا کرد. حتی جمعی از نمایندگان مجلس تو هر کشوری هم نمیتونن تشخیص بدن که عدالت چیه. الان در فلان موضوع عادلانه رفتار کردن چگونه است که بخوام براش قانون بنویسم؟ کار دشواریه. باید از راهنمایی های دین حد اکثر استفاده رو کرد، و اگر ما تمام استفاده رو از راهنمایی های موجود دین به عمل بیاریم، انشاءالله امام زمان ارواحنا له الفدا خواهند آمد و این راهنمایی ها رو تکمیل خواهند کرد. چند آیه از قرآن بخونم که رسولان الهی موظفن به برقراری این عدالت. در سوره شورا می فرماید که قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. پیامبر من بگو من امر شدم به این که عدالت بین شما برقرار بکنم. خیلی به اصطلاح صریحا خداوند متعال این رو به پیامبرش می فرماید. یا در آیه دیگری برای اینکه مردم خودشون باید نقششون رو در عدالت ایفا بکنن، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و الی آخر، ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. هم به همه مردم سفارش عدالت می‌فرماید، هم اونها رو به عنوان عوامل قوام بخش به عدالت در جامعه خداوند متعال تلقی می‌فرماید، و در واقع تلقی که عبارت دقیقی نیست، دستور می‌دهد که این گونه باشند. در سوره اعراف می‌فرماید قل امر ربی بالقسط، بگو خدا به من دستور داده به قسط. این بسیار روشن و ما باید در هر زمانی به این موضوع بپردازیم. حالا این که فقط ولی خدا نیست که باید عدالت رو برقرار بکنه، عموم کسانی که اهل مسئولیت هستن، از بین روایات بسیار زیاد یک روایت رو براتون بخونم به یاد مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. کان یمشی فی الاسواق، در تاریخ دمشق آمده، راه می رفتن امیر المؤمنین در بازار و کسی نیاز به راهنمایی داشت، او رو کمک می کردن، راهنمایی می کردن، کسی ضعیف بود او رو استعانت می کردن، و یمر رو بالبیاء و البقال، به تاجرا و به بقال ها و اینها عبور می کردند و امر می کردند، امر و نهی بهشون می کردند، و این آیه قرآن رو می خوندند: تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. و بعد می فرمودند این آیه برای اهل عدل و تواضع از ولات و اهل قدرت من سایر الناس قرار داره. این آیه قرآن می فرماید جهان آخرت رو برای کسانی خدا قرار داده که در دنیا دنبال فساد و علو نیستن. بعد می‌فرماید این آیه مال مسئولینه، این آیه مال کسانیه که مسئولیت دیگران رو به عهده دارن. حالا دیگه روایات فراوان در این باب هست که در یکی از روایات آمده هر کسی مسئول 10 نفر 40 نفر از مؤمنین باشه، اینو روز قیامت کت بسته میارن، زنجیر بستن به دست و گردنش، اگر عدالت رعایت کرده باشه این زنجیر رو باز میکنن، اگر نکرده باشه اساسا هیچ. خب انشاءالله که ما هم با مفهوم عدالت بیشتر آشنا بشیم و هم با بیشتر آشنا بشیم، یعنی این که بدونیم مصادیق عدالت، شناساییش خیلی کار سختیه، و بدونیم دین در این زمینه چه نقشی داره، و هم ولی جامعه رو کمک کنیم در اجرای عدالت. ولی جامعه اگر امرش مطاع نباشه، خب اجرای عدالت در اون جامعه نخواهد شد و سوء استفاده ها فراوان خواهد بود، و ما به عنوان مردم مشارکت کنیم در قوام عدالت در این دورانی که دوران تمرینی ماست، برای اینکه لایق باشیم برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اون زمان دقیقاً باید اینها رو اجرا کنیم. اون زمان هم امام زمان ارواحنا له الفدا زندگی پلیسی، حکومت پلیسی راه نخواهند انداخت برای جامعه. اشاره او چون در عالم به واسطه معرفت گسترده و محبتی که نسبت به او هست در اثر رشد مردم کارگره، بعد دیگه توی همچین جامعه بدون اینکه امکان ظلم کردن به طور مطلق از بین رفته باشه، یه جاهای امکان ظلم هست، زمینه های ظلم از بین میره البته بسیاریش، و مورد سوء استفاده منافقان و فاسقان هم قرار نمیگیره، چون جرأت نمی کنن، از ابهت مولا میترسن. این ابهت چجوری پدید اومده؟ نتیجه محبت و معرفت مردم. انشاءالله شبان روز در این دهه آخر ماه مبارک رمضان دعا کنیم برای فرج مولامون که طعم زندگی در چنین جامعه شیرینی رو بچشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان منوی نقطه آی آر.